سلام، من کیانا شکفته هستم و شما به اپیزود 5 پادکست مارتنزیت گوش میدید. تو پادکست مارتنزیت هر ماه یکی از مواد دندون پزشکی رو انتخاب میکنم و در موردش اطلاعات کامل و ترجیحاً بالینی میدم تا فارغ از اینکه شما چقدر در موردش اطلاعات دارین بتونین بهتر ماده دلخواهتون رو انتخاب کنین و با اون کار کنین. این اپیزود در دی ماه 98 منتشر میشه و موضوعش در مورد سایلن و کاربردهای کلینیکی اون هستش. راستشو بخواین اپیزود بلیچینگ که منتشر شد خیلی بیشتر از اون چیزی که انتظار داشتم بازخورده خوبی گرفتم. ممنون از همه دوستان و همکارانی که برای بهتر شدنش نظر دادن. یکی از پیشنهادها این بود که اسم‌گذاری پارت پارت توی اپلیکیشن های پادگیر مشکل ایجاد میکنه و پیدا کردن اپیزود ها سخت میشه. برای همین این اپیزود یهو اسمش شد اپیزود 5. البته تو اپ‌های پادگیر این اسما الان اصلاح شده. نکته بعدی هم این که از اونجایی که من این کارو تنها انجام میدم، سرعت آماده شدن فایلا به میزان کاری که الان دستم هست بستگی داره. بنابراین ممکنه یکم دیر و زود بشه. قول میدم تمام سعیمو بکنم تا کم کم نظم بهتری بگیره. اما به هر حال به نظرم راهرو آن است که آهسته و پیوسته رود. تو اپیزود قبلی پرسیده بودم که بهم موضوع پیشنهاد بدین. دوستان لطف کردن یه تعدادی موضوع برام فرستادن. بیشترین موضوعی که میشد گفت بهش پرداخته شده بود راجع به اتیژن بود. اتیژن نه فقط به معنی باندینگ و اتزیوا، بلکه در رابطه با چسبوندن مثلا لامینت‌های سرامیکی، سمانای رزینی، ریپیر پی اف ام شکسته، چسبوندن فایبر پست، تعمیر کامپوزیت‌ها در رابطه با اتزیوای یونیورسال. اینا بیشترین موضوعاتی بود که برام اومده بود. برای همون من احساس کردم که میشه اینا رو زیر مجموعه اتیژن طبقه بندی کرد. وقتی از اتیژن یا چسبندگی بین دو ماده مختلف صحبت میکنیم میتونه موضوعات زیر رو در بر داشته باشه. مثلا اتیژن به نسج دندان، اون چیزی که ما دوست داریم باند به مینا یا آج داشته باشیم، یا اتیژن به کامپوزیت، مثلا وقتی که میخوایم یه کامپوزیت شکسته قدیمی رو ریپر کنیم. اتیژن به سرامیکا، وقتی که میخوایم یک لامینت سرامیکی رو بچسبونیم، وقتی که یک اینله یا اونله سرامیکی داریم و میخوایم اونا رو سمان کنیم، یا وقتی که یک سرامیک شکسته داریم و میخوایم اونو ریپر کنیم. یا میتونه اتیژن به آلیاژ ها رو در بر داشته باشه، مثلا موقع تعمیر پی اف ام شکسته، و یا حتی اتیژن میتونه به پلیمرا، مثلا موقع ریپر دنچر شکسته و یا چسبوندن دندان آکریلی جدا شده از بیس دنچر اتفاق بیفته. تو این بحث احتمالاً اپیزودهای متعددی داشته باشیم. اول یه سری پیش نیاز میگم از پرایمرها و انواعشون، بعد راجع به کاندیشنرها صحبت میکنم، راجع به اتزیوها، راجع به سمانهای رزینی، و بعد یکی یکی راجع به باند به سوبستراهای مختلف احتمالاً صحبت میکنیم. اگه موافقین بریم سراغ موضوع این اپیزود. دندان پزشکی وقتی صحبت از پرایمر میشه منظورمون مولکول‌های دو کاره یا بای فانکشنالی هستن که دو تا سر مختلف برای اتصال به سوبستراهای مختلف دارن. این مولکولا مثل یک واسط عمل میکنن و دو تا جزء مختلف رو به هم متصل نگه میدارن و معمولا همراه با یه حلال مثل الکل یا استون عرضه میشن. از لحاظ علمی میگن لفظ پرایمر لفظ صحیحی نیست. برای این مولکولا درستشون اینه که به جای پرایمر از کلمه کاپلینگ ایجنت استفاده بکنن. اما خب چون تو دندون پزشکی به پرایمر معروفن، ما هم همون پرایمر به کار میبریم. بسته به گروه فعالی که توی این مواد استفاده میشه و کاربردهای اونها، ما پرایمرهای مختلفی رو تو دندان پزشکی داریم. اولین جایی که ممکنه اسم پرایمر به گوشتون خورده باشه توی باندینگ ها هستش. مثلا باطل دوم نسل چهارم یا باطل اول نسل پنجم رو بهش میگن پرایمر، که تو بحث اتزیوا کامل راجبش صحبت میکنم. دومین پرایمری که تو دندان پزشکی زیاد بهش پرداخته میشه الوی پرایمر یا متال پرایمر ها هستن که یه سری مولکولای فعال دارن که یک سرشون به آلیاژ و سر دیگهشون به رزینا متصل میشن. پرایمر دیگهی که تو دندان پزشکی زیاد ازش استفاده میشه سایلنت کاپلینگ ایجنت یا سایلنت پرایمر ها هستن که یه سرشون به طور اختصاصی به گروه های سیلیکایی و سر دیگهشون به گروه های متاکریلاتی که تو کامپوزیت ها هستن متصل میشه که مفصل میخوایم تو این اپیزود راجبشون صحبت کنیم. یه سری پرایمر دیگه ای داریم بهشون میگن سرامیک پرایمر و یا یه زیر مجموعه از سرامیک پرایمر ها به نام زیرکونیا پرایمر ها. من سایلنت کاپلینگ ایجنت ها رو از سرامیک پرایمر ها جدا کردم به خاطر اینکه سرامیک پرایمر ها میتونن سایلنت کاپلینگ ایجنت داشته باشن و یا میتونن نداشته باشن، ولی سایلنت کاپلینگ ایجنت ها یه جورایی همشون سرامیک پرایمر به حساب میان. سرامیک پرایمرها و به طور اختصاصی تر زیرکونیا پرایمرها معمولا مولکولای بای فانکشنالی دارن، مثلا مثل تن ام دی پی که یه سرشون میتونه به سرامیکا به خصوص زیرکونیا و حتی نسج دندون متصل بشه و سر دیگهش دوباره مجددا میتونه به رزین متصل بشه. بنابراین فرق سرامیک پرایمر و زیرکونیا پرایمر اینه که تو سرامیک پرایمرها معمولا علاوه بر این مولکولا سایلن هم اضافه شده، اما تو زیرکونیا پرایمرها نه. یه سری پرایمرای دیگه هم تو دندون پزشکی استفاده میشن، اسمشون هست یونیورسال پرایمرها که انگار هر چی که قبلی ها داشتن اینا همه رو با هم دیگه دارن، به عبارتی آنچه خوبان همه دارند اینا یک جا دارن. اینجا نمیخوام همه این پرایمرها رو تو این اپیزود راجبشون صحبت بکنم، فقط اینا رو گفتم که تو ذهنتون یه طبقه بندی شکل بگیره. یکی یکی میخوام راجب این پرایمرها با هم صحبت بکنیم. پس فهمیدیم که پرایمرها یه سری مولکول های فعالی ان که دو تا سر دارن، میتونن به عنوان واسطه عمل بکنن بسته به اینکه اون دو تا سرشون چی باشه و به چی متصل بشن و چی داشته باشن و کجا کاربرد داشته باشن. پرایمرایی که ما میشناختیم پرایمرایی بودن که تو اتزیوا کاربرد داشتن، سایلنت کاپلینگ ایجنت ها بودن، الوی پرایمرا بودن، سرامیک پرایمرا و به طور اختصاصی زیرکونیا پرایمرا بودن و یونیورسال پرایمرا که تو این اپیزود فعلا قرار فقط راجع به سایلنت کاپلینگ ایجنت ها صحبت بکنیم. سراغ پرایمرهای سایلنی یا همون سایلنت کاپلینگ ایجنت ها که از این به بعد دیگه خلاصه بهش میگم سایلنت. گفتیم این مولکولا دو تا سر فعال دارن. یه سر این مولکولا گروه هایی هن که بعد فعال شدن میتونن به یه سری سطوح مثل فلزات و به طور اختصاصی تر به گروه های سیلیکا یا همون SiO2 باند بشن. این گروه های سیلیکایی تو دندون پزشکی توی مثلا فیلرهای کامپوزیتی وجود دارن، تو بعضی سرامیکای دندانی وجود دارن، تو فیلرهای فایبر پوستا میتونن باشن. گفتیم این مولکولا سرشون بعد فعال شدن میتونه اثر داشته باشه. گفتم بعد فعال شدن یعنی این ترکیبات برای اینکه بتونن وظیفه‌شون رو انجام بدن باید اول فعال بشن. از اونجا که واکنش فعال شدنشون از نوع هیدرولیزه، میگن که یک سر سایلن باید اول هیدرولیز بشه. این فعال شدن یا همون هیدرولیز معمولا توسط یه سری اسید صورت میگیره که جلوتر راجبش صحبت میکنیم. فعلا این سر رو داشته باشین. سر بعدی سایلن یه سری گروه های متاکریلات هست که توی قسمت ماتریکس رزینی خیلی از کامپوزیت ها، اتهزیو ها، سمانای رزینی و اینجور چیزا وجود داره و میتونه به اونا متصل بشه. مولکولای مختلفی به عنوان سایلنت تو دندان پزشکی استفاده میشن. اصلا من اینجا نمیخوام حتی اسمشون رو بیارم، فقط میخوایم بفهمیمش تا ببینیم چرا اصلا ازش استفاده میشه و چه کاربردهایی میتونه داشته باشه. حالا که فهمیدین مولکول سایلن چیه و چه سرایی داره به چی میتونه متصل بشه، ببینیم اصلا چرا اینقدر به سایلن توجه شده. چون واقعیتش اینه مطالعات نشون دادن که اتصال سایلن به سطوحی که مخصوصا سیلیکا دارن یک اتصال محکم شیمیایی و اتصالی کلن پایدار و نسبتا با دوامه. اتصالات ما همونطور که میدونین میتونن مکانیکی باشن یا شیمیایی باشن و خود اتصالات شیمیایی میتونن اتصالات شیمیایی ضعیف یا قوی باشن که ما با سایلن یک اتصال شیمیایی قوی رو به سطوح سیلیکایی داریم. به علاوه بعضی مقالات هم میگن باند سایلن به سطح تا حدودی میتونه جلوی نفوذ آب رو بگیره و دورابیلیتی بهتری رو در طولانی مدت به ما بده. از سایلن و چرایی استفادهش که بگذریم، بریم سراغ این که اصلا خب حالا این سایلن چه کاربردهایی توی کلینیک میتونه برای ما داشته باشه. اولین کاربرد سایلن که کلینیکی نیست اما فهمش اهمیت داره اینه که همون جوری که میدونین کامپوزیت های دندانی اجزای مختلفی دارن. یه جزء ماتریکس رزینی دارن که یه ماده هیدروفوب یا همون آب ندوست و عالیه که برای بهتر شدن خواصش فیلرهای مختلف که عمدتاً هم سیلیکایی هستن و نسبتاً هیدروفیل یا آب دوست و معدنیان بهشون اضافه شده. اتصال این دوتا جزء نسبتاً متفاوت موقع ساخت کامپوزیت با سایلن انجام میشه. حالا فرض کنین ما یه ترمیم کامپوزیتی برای بیمار قبلا انجام شده که بعد یه مدتی شکسته. کامپوزیت قدیمی دیگه اون لایه مهار اکسیژن رو نداره که کامپوزیت جدیدمون بتونه بهش بچسبه. پس تو این مواقع ما سه تا راه حل داریم. یه راه حل اینه که اون کامپوزیت شکسته رو اگر شکستگیش خیلی کمه همونطوری رهاش کنیم. میتونیم تمام کامپوزیت قبلی رو خارج کنیم و دوباره ترمیم کنیم، یا میتونیم کامپوزیت قبلی رو از جایی که شکسته، البته به شرطها و شروطها، تعمیرش کنیم. که هر کدوم از اینایی که گفتم کیس خاص خودشونو دارن، فعلا اینجا نمیخوایم راجبش صحبت بکنیم. پروسش رو هم تو اپیزود مخصوص خودش با هم صحبت میکنیم. فقط میخوایم ببینیم که یکی از کاربردهایی که برای مولکول سایلن وجود داره وقتی که ما یک کامپوزیت شکسته رو میخوایم تعمیر بکنیم. سومین کاربرد سایلن موقع سمنتیشن رستوریشن غیر مستقیم با سمانای رزینیه. حالا این رستوریشن ها میتونه لمینت سرامیکی باشه، میتونه اینله و اونله سرامیکی یا اینله و اونله کامپوزیتی و یا حتی ونیرای ساخته شده با کامپوزیتای ایندایرکت باشه. فقط باید دقت داشته باشیم که از اونجایی که گفتم سایلن به گروه های سیلیکایی باند میشه، سرامیکی که ما میخوایم استفاده بکنیم باید دارای گروه های سیلیکایی باشه. مفصل راجع به سرامیکا حرف داریم بزنیم، ولی فعلا اینجا داشته باشیم که مثلا سرامیکای فلدسپاتیک یا همون سرامیکای معمولی مثل سرامیکایی که روی پی اف ام قرار دارن، گلس سرامیکا مثل رستوریشن های سرامیکی لوساید رینفورس یا لیتیوم دی سیلیکاتی، آی پی اس ایمپرس های انگار 1 و 2 برای سمنتیشن نیاز به سایلن دارن. اما برای سرامیکایی مثل زیرکونیا به خاطر نبودن جزء سیلیکایی تو ساختارشون سایلن زیاد کمک خاصی به ما نمیکنه، مگه اینکه سطح زیرکونیا سیلیکا کوت شده باشه که حالا اینجا جای بحث کردن راجبش فعلا نیست. یه کاربرد دیگه سایلن میتونه موقع چسبوندن فایبر پوستای گلسی یا همون گلس فارسی پوستا باشه، زمانی که میخوایم این پوستا رو با سمان رزینی داخل کانال بچسبونیم. برای گیر بهتر روی فایبر پوستی که داخلش فیلرهای سیلیکایی داره از سایلن استفاده میکنیم. کاربردهای دیگه هم برای سایلن گفته شده، مثلا اتصال کامپوزیتا به آلیاژا به شرط اینکه سطح آلیاژ سیلیکا کوت شده باشه، یا حتی توی اورتو برای چسبوندن براکتا به روکشا یا ونیرا از سایلن استفاده میکنن، یه جورایی خلاصش اینه، وقتی میخواییم کامپوزیت رو به کامپوزیت بچسبونیم یا کامپوزیت رو به سرامیکای سیلیکادار بچسبونیم یا موقعی که میخواییم از سمانای رزینی استفاده بکنیم، اگه که سوبسترامون جز سیلیکایی داخلش داشته باشه یا خودمون سیلیکادارش کرده باشیم، باید از سایلن استفاده بکنیم. اینجا من قرار نیستش که فعلا راجع به تک تک این مراحل توضیح بدم. به نظرم اول باید سایلنا رو توضیح بدم، پرایمری دیگر رو کامل توضیح بدم و بعد برگردیم یکی یکی روش های کلینیکی اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم. راجع به کاربردهای سایلن صحبت کردیم، بریم ببینیم سایلن به چه شکلی تو بازار عرضه میشه. سایلنا در حقیقت یا به صورت تنها به عنوان پرایمری سایلن یا سایلن کاپلینگ ایجنت ها عرضه میشن یا میتونن توی محصولات دیگه وجود داشته باشن. مثلا توی پرایمری دیگه مثل یونیورسال پرایمرا که گفتیم همه نوع مونومر داخلشون دارن، یا سرامیک پرایمرا که گفتیم میتونن سایلن رو همراه با مونومرهای دیگه مثل TNMDP داشته باشن، یا حتی ادهزیوهای یونیورسال که داخلشون بعضیشون سایلن به کار رفته، و حتی ما FRC پستایی داریم که خود FRC پستمون سایلن کوت شده. بنابراین سایلن میتونه به شکل‌های مختلفی وجود داشته باشه و کاربرد داشته باشه. یه نکته رو اینجا بگم، اگه که سایلن به صورت مخلوط با ادهزیوا استفاده میشه، باید سایلنمون به اندازه کافی آزاد باشه تا بتونه بره روی سطح و واکنش بده. در حالی که توی پرایمری سایلنی که فقط سایلن و حلال وجود داره، سایلنمون این آزادی رو تقریبا داره که راحت روی سطح پخش بشه و هر کاری که دلش میخواد انجام بده. منتها اینو باید بگم که برای همه کاربردها نمیشه از این محصولات استفاده کرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا از ادهزیوای یونیورسالی که سایلن دارن شاید بشه برای تعمیر کامپوزیت ها استفاده کرد، اما موقع چسبوندن یه پست FRC با سمان رزینی دوال کیور ما ممکنه که نتونیم از هر ادهزیو یونیورسالی که سایلن داره استفاده بکنیم. به علاوه بعضی مقالات معتقدن که کاربرد سایلن به تنهایی اثر بخشتر از ترکیبش با بقیه مونومرها یا رزین ها بوده. حالا اگر از سایلن میخوایم تنها استفاده بکنیم، یعنی به عنوان پرایمر سایلن یا سایلن کاپلینگ ایجنت، سایلن خودشون به دو تا صورت تو باتل و یا وان باتل عرضه میشن. تو باتلا رو بهشون میگن غیر هیدرولیزه و وان باتلا رو بهشون میگن پری هیدرولایزد یا از پیش هیدرولیزه شده. همونطور که از اسمشون مشخصه، در نوع تو باتل یادتونه گفتم سایلن باید فعال بشه، بهش میگفتیم واکنش هیدرولیز شدن که توسط یک اسیدی اتفاق می افتاد. توی این سایلنا توی یه بطری سایلن دست نخورده توی حلال داریم و تو بطری دیگه اسیدی داریم که باعث هیدرولیز شدن سایلن میشه. بلا فاصله با مخلوط کردن این دو بطری سایلن شروع به هیدرولیز و فعال شدن میکنه. مزیت این تو باتلا اینه که ما هر دفعه در همون لحظه سایلن تازه داریم و احتمال اینکه اون گروه های فعال سایلنیمون خودشون با هم دیگه واکنش بدن خیلی کم شده و بنابراین شلف لایف محصولمون بالا میره. اما عیبش اینه که این هیدرولیز شدنه یک کمی زمان بره و باید زودتر از اون موقعی که میخوایم از سایلن استفاده بکنیم این دوتا جزء رو با هم دیگه مخلوط بکنیم. این زمانی که طول میکشه تا هیدرولیز سایلن انجام بشه برای محصولات مختلف متفاوته و بسته به نوع سایلنی که استفاده کردن، اسیدی که استفاده میکنن، غلظت اسیدشون میتونه از چند دقیقه تا چند ساعت متفاوت باشه که با توجه جوب بروشور کارخونه باید تنظیم بشه. و البته به نظرم باید یه خورده هم جوانه به احتیاط و رعایت بکنیم و یه کمی هم بیشتر از ادعای کارخونه صرف کنیم، چون اگه سایلنمون خوب فعال نشده باشه نه تنها کاری برامون انجام نمیده، بلکه حتی ممکنه که برعکس باندمون رو هم خراب بکنه. و خب سایلنای تو باتل مشکل یه ایراد دیگه‌ای که دارن اینه که توی این مدت زمانی که باید زودتر آمادشون بکنیم تا هیدرولیز بشن، ممکنه حلالشون بپره و نتونن به خوبی روی سد جریان پیدا بکنن. اما سایلنای وان باتل توی همون یه بطری یا حالا سرنگشون سایلنی دارن که از قبل هیدرولیز شده و از قبل فعال شده. خوبی که دارن اینه که به زمان دیگه احتیاج نداریم و هر زمانی خواستیم میتونیم ازشون استفاده کنیم. اما بدیش اینه چون سایلنا فعالن، احتمال اینکه سایلنا داخل خود بطری با هم واکنش بدن و تعداد گروه‌های فعالمون به مرور کم بشه وجود داره. اگه این اتفاق خیلی ادامه پیدا بکنه میتونه همراه با کدر شدن محلولمون باشه که نشون میده دیگه محلولمون قابل استفاده نیست. البته محصولات امروز ظاهراً پیشرفت کردن و کارخونه‌هاشون ادعا میکنن که دیگه محصولات ما استابیلایز شدن. من خیلی گشتم که یک مطالعه معتبر پیدا کنم که اومده باشه سایلنای وان باتل و تو باتل و عمل کردشون رو با هم مقایسه کرده باشه و بیاد بگه که کدوم یکی از اینا استفاده کردنش بهتره، ولی متاسفانه چیزی نبود که خیلی بشه بهش استناد کرد و اکثرا مزایا و معایب هر دوتا رو گفته بودن. نکته ای که اینجا اهمیت داره به نظرم اینه که اگه شرایط نگهداری کارخونه کاملا رعایت بشه، احتمالا مشکل در رابطه با شلف لایف ماده نخواهیم داشت و هر دو نوع وان باتل و تو باتل میتونن اون کاری که ما میخوایم رو برامون انجام بدن. تا اینجا راجع به سایلن، این که اصلا چی هست، مکانیسم عملش چیه، چه کاربردهایی توی دندان پزشکی داره و به چه صورتی تو بازار عرضه میشه صحبت کردیم. تو اپیزود بعدی میخوام راجع به نکات کلینیکی این استفاده از سایلن و برندهای موجود تو بازار ایران صحبت کنم. پادکست مارتنزیت رو در حال حاضر میتونین از اپلیکیشن های پادگیر مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، اورکست، کست باکس، پاکت کست و تمام اپلیکیشن های پادگیر دیگه گوش بدید. کافی مارتنزیت رو به شکلی که نوشته میشه، یعنی MARTENSITE سرچ کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از اومدن اپیزودهای جدید مطلعتون کنه. مارتنزیت رو میتونید تو شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنین و اگر از محتوای پادکست راضی بودین ممنون میشم اون رو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید. شب و روزتون خوش، تنتون سلامت، لبتون خندون، جیبتون هم پر. We'll be right back.